عرض شد که مسئله معنویت در جبهه حق و در جبهه سیر شهدا به نحو برجسته تلعلو و درخشش دارد و از جبهه های بسیار مثبت قضیه کربلا و ماجرای کربلا مسئله معنویت و همه ما باید به دنبال مسئله معنویت تو زندگی خودمون و در رفتار باشیم و در جبهه مخالف دقیقا عکس قضیه یعنی دنیاگرایی دنیا زدگی و به نسبت به دنیا کاملا مشهوده. اسلام مخالف دنیا و بهره‌گیری و بهره گرفتن از مواهب دنیوی نیست. خود خدای متعال در قرآن به این مسئله اشاره میکنه، دنیا رو بازاری برای تجارت، تجارت با خدا معرفی. خداوند متعالی هم نعمت داده برای مؤمنین، البته سر سطح نعمت الهی همه نشسته، رحمت الهی عام گسترده است مثل خورشیدی که بر همه میتابه. اون کسی که خودش رو در معرض تابش این نور قرار میده بیشتر استفاده میکنه و بهره‌مند میشه. نعمت الهی، نعمت رحمانیه الهی بسیار گسترده است. از اینجا هم مواهب حق تعالی برای استفاده از همین نعمت هاست. مؤمنین سزاوارتر هستند از بهره‌مندی از نعمت های الهی، چون قدر این نعمت ها رو میدونن و شکر این نعمت ها رو به جا میارن. اما دنیا زدگی قصهش فرق میکنه. دنیا زدگی یعنی تعلق خاطر نسبت به دنیا، نسبت به مظاهر دنیا. این اون عاملیست که باعث بدبختی انسان میشه. بعضی رو خیال میکنن که رابطه دنیا و آخرت رابطه مغرب و مشرق که هرچه از مشرق فاصله بگیرن به مغرب نزدیک میشن، یا هرچه از مغرب دور بشن به مشرق نزدیک میشن. نه، قرآن چه تعبیر و اسلام چه تعبیر راجع به دنیا نداره. نمیگه یا دنیا یا آخرت، میگه در دنیا طوری زیست کن که آخرت تو تأمین کن. دقیقا فرمونید میشه تجارت اهل ایمان در دنیا، در دنیا طوری زندگی بکن که آخرت تو در همین دنیا ببنده، کودگار تو برای آخرت تو همین دنیا اتفاق ببنده. خداوند نه با سلوت مخالفه، نه با قدرت مخالفه، نه با بهرمندی از دنیا مخالفه. اما این که ما چطور از مواهب دنیا و نعمتهای دنیایی استفاده بکنیم، این فرق میکنه. یک کسی اونقدر غرق در دنیاست آخرتش رو بالکل فراموش میکنه، یا آخرتش رو فدای دنیاش میکنه. اتفاقی که در کربلا افتاد همینه. و با به سمن الاوکس در زیارت جامعه کبیره، در زیارت اربعین نمیخونم که ولی خدا را و آخرتشون را به یه سمن بخص فروخت. سمن بخص یعنی سمن ناچیز، یه قیمت ناچیز، مثل اینکه طلا رو ببریم بچه درکی که از قیمت طلا نداره، درکی که از فلزات گرانبها نداره، میبره حاضر با یه شکلات معامله بکنه. حاضر با یه بستنی قیفی معامله بکنند. انسان‌های دنیا زده، انسان‌های غیر مؤمن، انسان‌های غیر مؤمن و دنیا زده ولی خدا رو معامله بکنند به ثمن بخص. حساب کتاب دنیوی دارن، بحث مقامشون، بحث پستشون، مسئولیتشون، ریاستشون، رسیدن به موقعیت های خاص اجتماعیه، برای رسیدن به اینها آخرتشون رو تباه میکنه. این اون نقطه ضعف امت رسول خدا در اصلی که وجود مقدس امیرالمومنین و حضرت سید الشهدا با اونها مواجه بود. این نقطه ضعف و پاشنه آشیل امت رسول خدا یکیش همه دنیا زدگی و دنیا گرایی مفرد به نقلی که حاضر شدن آخرتشون رو فضای دنیاشون مرسن. پیشنهاد حکومت ری بشه، حکومت ری، همین شهر ری که حضرت عبدالعظیم حسنی این امامزاده جلیل القدر اونجا مدفونه هست. خب اون موقعیت ویژه ای داشت. نگاه نکنید به تهران از آن حضرت عبدالعظیم یه شهر ری در حاشیه واقع شده، اون موقع خود ری این موقعیت ویژه ای داشت. او پیشنهاد دادن، حاضر شد. خون سید الشهدا رو در قبال به دست آوردن دنیا و اون مقام و مسئولیتی که به شهد دادن هدر دادن و بیلیزن و البته به دنیاش هم نرسید. حلاب شد. این یک درسی باید برای همه ما باشه. بزرگوارم اون چه که ما تحقیق میکنیم از عاشورا و فلسفه عاشورا و درس های عاشورا و اتفاقاتی که میتواند برای ماها مایه عبرت باشه و جای گرفتن درس و فهم باشه همین چیز هاست. ما باید ظاهر عباداتمون عبور کنیم از این فهم ظاهری نسبت به طوالب دینی، از فهم ظاهری نسبت به عزاداری ها، از اینها باید عبور بکنیم. به حقیقت باید برسیم. دستور اسلام اینه که از ظاهر باید منتهی بشیم و منتقل بشیم به باطن، باید منتقل بشیم به حقیقت، از ملک منتقل بشیم به ملکوت. این عالم یه ظاهر داره یه باطن داره. اهل دنیا فقط ظاهر دنیا رو می‌بینن، اما اونایی که چشم باطن می‌دارن، چشمهای ملکوتی دارن، اونها واقعیت‌های عالم رو مشاهده می‌کنن. در قرآن می‌فرماید که کسانی که مال یتیم بخورن، کسانی که مال یتیم بخورن یا مال مردم رو به ناحق بخورن، سیصلافی بطونهم نارا. اینا خیال میکنن دارن چلو کباب میخورن، خیال میکنن دارن مرغ بریان میخورن، خیال میکنن یه غذای لذیذی دارن میخورن، اما باطن همین مرغ بریان و کبابی که دارن به دهان میگیرن و به دندان میگیرن چیزی جز آتش نیست. اینا دارن آتش میبلن. سیصلافی بطونهم نارا، دارن تو شکمشون آتش فرو میبرن. منطقه چشم باطن بین میخوام. خیلی از بزرگان، بعضی از اشخاص خب رسیدن به این درجات و به این مقامات، باطن این آدم رو میبینن. اسلام میگوید تلاش بکنید از این ظاهر فاصله بگیرید، از غش و پوسته به باطن برسید. باطن عزاداری سید الشهدا باید شبیه شدن و نزدیک شدن به اون باشه. بازم یه شعری رو خونم از مولوی لذت ببرید. در ابیاتی دارد که اسم گفتی روح مسمى را بگیرم. میگه هر کسی اسمی داره، اسم علامت نشانه است برای اینکه طرف رو بشناسی. اما یه حقیقتی هم داره، اسم یک لفظی است برای اینکه شما رو، ذهن شما رو منتقل بکنه به اون معنا. حالا اون معنا میتونه یک شی باشه، معنا میتونه یک شخص باشه، معنا میتواند یک حقیقت انتزاعی ماورایی باشه، یعنی ماورای دنیا باشه. شما باید از این اسمها و از این نشانه ها منتقل بشید به اون معنا، نمیه دیر این اسم باشه. هر اسمی یک معنایی دارد، باید منتقل به اون معنا بشه. اسم گفتی رو مسمى را بجوید. ما در بالاست، نی در آب جوید. این پایین رو که نگاه میکنید توی آب، این تصویر اون ماه. تو از تصویر ما باید منتقل بشه به حقیقت اون شیء نورانی و نیر که در آسمان ما در بالاست، نه در آبگی. قبلش میگه نام فروردین نیارد گل به باد، شب نگردد روشن از اسم چرا. اسم گفتی روح مسمى را بجوی. ما در بالاست، نه در آبجو. و میگه تا قیامت عارف ار می می کند، تا ننوشد می مستی کی کند. چقدر زیبا، تا قیامت عارف دم از می طهور بزنه، شراب طهور، یک واژه عرفانی، نه این شراب نجس زائل کننده عقل و نازل کننده انسان از مقام انسانیت به مقام بهیمیت و ایوانیت، نه اون عشق الهی، شراب طهور، چیزی که در بهش و در دستان عرفا هست. میگه تا قیامت عارف اگر می می بکنه، تا ننوشد می مستی کی بکنه. این حتی باید برای که اون حقیقت برسه این جام طهور می رو سر بکنه. ما باید منتقل بشیم اون حقیقت ها، این اون چیزی که ما دنبالش باشیم. این یه مقطعه. پس این که ما این شبها روی مسئله معنویت داریم تأکید میکنیم روی اینه که این بیاد مشق زندگی ما بشه. خواهرها، برادرها، فرزندان شما باید تو خونه نماز خوندن شما رو ببینن، باید قرآن خوندن شما رو بچه هاتون ببینن، باید عشق ریختن شما رو تو خونه در پای تلویزیون، توی روزه، پای منبر بچه های شما ببینن تا درس بگیرن، اونها هم تبدیل بشن به انسان‌های مؤمن وارسته اهل ایمان و معتقد مثل شما. نمیتونید انتظار داشته باشید بچه مؤمنی داشته باشید ولی هیچ وقت نماز خوندن شما رو توی خونه ندید. خانوما، حتی اگر عذر شرعی دارید، تأکید میکنم حتی اگر عذر شرعی دارید، در ایامی نمیتوانید نماز بخوانید و نباید نماز بخوانید، باز هم سجاده تون رو پهن بکنید تا صورت نماز خوندن شما رو بچه هاتون ببینن. اینا تأثیر میتونید. نمیشه اهل مطالعه نباشی از بچه انتظار مطالعه داشته باشی. از بچه بخوایی بچه درسخونی باشه. پدری که هیچ وقت کتاب تو دستش نبوده، روزنامه تو دستش نبوده، مجله تو دستش نبوده، هر وقت اومده تو خونه خسته، بعد پای تلویزیون این شبکه اون شبکه، از این فیلم به اون فیلم، پای تلویزیون تا نیمه های شب خوابش میبره، نماز صبح هم قضا شده، ساعت 10:11 تازه میخواد بلند بشه، دست به آب صورت، آبی به دست و صورتش بزنه و بره کرکره مغازش بالا بکشه. معلوم بچه های ما چی باید کنه؟ چه انتظاری داره؟ واقعا میگم چه انتظاری داره؟ بچه باید ببینه نماز خوندن پدرش رو، نماز اول وقت پدر رو، نماز اول وقت مادر رو. حتی اگر اهل نماز جماعت مسجد هم هستید، یه وقتایی نماز تو خونه بخونه. پدر را، اهل مسجد، اهل نماز جماعت، بعضی توفیقات چون زیاده، خوشا به سعادتشون، مقیدم که نمازشون رو در مسجد بخونن. یه روایتی شب قبل بود، شب قبلتر بود، من نیمه تمام گذاشتم، نشد وقتم تمام شد، عرض کرده بودم که سه گروه هستن روز قیامت از انسان شکایت یک هر سرم چی؟ عالم، عالم دینی، انسان عالم تو شهر و تو روستاتون باشه اما مورد استفاده قرار نگیره، مورد مراجعه نباشه. دوم مسجد روز قیامت از همسایه‌ای که درش نماز نخوانده باشه و حضور پیدا نکرده باشه شکایت میکنه، مسجد شاکی میشه. 40 خانه همسایه مسجد است. لا صلات لجار المسجد، یا به تعبیر دیگر لا صلات لمن جاره المسجد، کسی که همسایه مسجده نماز خوندنش توی خونه نماز نیست. نماز نیست، نماز نیست یعنی چی؟ یعنی باطله؟ نه، درسته، تکلیف تو انجام داده، اما این نماز نماز نیست. نماز همسایه مسجد باید نمازش رو مسجد بخونه. تا 40 خانه گفتن همسایه مسجد، 40 خانه نه شرق و غرب و یمین و یسار شمال و جنوب، 40 خانه در شعاع، یعنی دایره فتح بکنه، یه مرکزی برای اون دایره در نظر بگیرید، 40 خانه در شعاع 180 درجه از برش 360 درجه، 360 درجه در شعاعی همه همسایه مسجد هم وقت کسی وقت دست مسجد پاش تو مسجد باز نشده، سال در دوازده ماه تو مسجد حضور پیدا نمیدن. حالا مگر ختمی باشه، مجلس تعلیمی، پدری، مادری، فرزندی، آشنایی، دیگه اونم از باب رو درمایستی، دیگه دعوتش کردن، همسایه هست دیگه، چشمش میفته، نره برد بشه، دیگه مجبور چند دقیقه هم که شده در حال مسجد حضور پیدا بودن. مسجد شکایت میکنم روز قیامت، شکایت مسجد هم بدخور نداره. و قرآن هم شاکی میشه روز قیامت، قرآن شاکی میشه، کسی که روی قرآن نیاره و مطالعه نکنه و تدبر در قرآن نداشته باشه اونهایی که اهل مسجد هم خوشا به سعادت شون، اونهایی که مقیم سه وعده نمازشون رو در مسجد میخونن خوشا به حالشون، اما همین ها هر از گاهی نماز تو خونه هم بخونید، بچه ها تو نماز خوندن رو تو خونه ببینن، نماز مستحبی، نماز آیات، نماز غذای پدر و مادر، یه وقتایی هم نماز واجب تو خونه بخونید، اشکال نداره، بچه ها ببینن، بچه ای که خود دستش نمیاره تو مسجد و همیشه هم تو مسجد خودت مقیده به نماز خوندن هستی، که نماز خوندن تو نمیبینه ولی میدونه که پدر اهل نمازه ولی نمیبینه، این اصلا خودش رو میگذاره. یه داستان میگم، یه مدرسه شکایتی به یک پدری شد، پدر روحانی، پدر عالم، امام جماعت، مدیر مدرسه میگه خب ما نماز جماعت تو مدرسه داریم، بچه ها رو تشویق میکنیم، تعقیب میکنیم، بیاید تو صف نماز جماعت، خب خیلی ها میان استقبال میکنن، بعضی ها کاهلی میکنن، در میرن، نمیان، یکی از این بچه همین آخوند، همین بچه همین روحانی امام جماعت مسجد، یکی نشست این کار گفت خب چیکار میکنیم، من گرون نمیشد اصلا چی بگم، این حاجبا بگم بچه تو نماز جماعت شرکت نمی کنه یا از نماز فرار میکنه. و خلاصه ما دوستان مشورت کردیم گفتیم چاره این نیست که از چی بخواییم بریم یه توضیح با احترام خلاصه در لفافه از ایشون دعوت کردیم آجابا تشریف آوردن توی مدرسه از کردیم که آجابا قصه فرزند شما اینه هرچی میکنیم که نماز بیاد مسجد میاد مدرسه نمیاد تو نماز آمد مدرسه خلاصه میگفت با خجالت و عرق ریختن و اینها منتقل کردیم مطلب رو به ایشان، ایشون گفت راست میگه حق داره، حق داره. چرا؟ چون من امام جماعت مسجدم، سه وعده نماز جماعت میخونم، سه وعده صبح و ظهر و عصر رو هم به ایشان، بچه من نماز خوندن من رو تو خونه ندیده، میدونه من امام جماعت، میدونه مقید به حضور در مسجد و نماز اول وقت، ولی نماز خوندن من رو توی خونه ندیده، کم دیده. اگه اهل تهجد نماز من باشم که خوابم، دیدن تأثیر داره. بچه ها رو اگر میخواییم حسینی بشن، اگر میخواییم اهل ایمان بشن، اگر میخواییم اهل مطالعه بشن، اگر میخواییم آنگونه بشوند که ما دوست داریم، باید خودمونم عامل باشیم و اونها رو هم ترغیبشون میکنیم و تشویق بکنیم. درست و این مسئله مهمه. پس ما باید از این ظواهر عبور کنیم، شبیه بشیم به اهل بیت. یکی دیگر از جلوه های تربیتی در روز عاشورا بزرگوارا ادبه، ادب. یکی از مفاهیم بسیار مهم دینی که در روایات ما و در سیره انبیای ما و اولیای الهی کاملا مشهوده مسئله ادب، یعنی که امروز پیدا نمیشه یا اگر پیدا باشه خیلی کمیابه. ادب چقدر روایت داره؟ اونایی که اهل مطالعه هستن مراجعه بکنن به کتاب قرارالحکم مرحوم آمدی، آمدی با الف آ، چقدر روایت در باب ادب اونجا هست. رجوع بکنید به کتاب حدیثی میزان الحکمه مرحوم آیت الله ریشهری، چقدر روایت در باب ادب اونجا هست فراوان. و این از جلوه های تربیتی روز عاشوراست. شما در روز عاشورا ادب رو در بالاترین مرتبه و در اوج و منزلت خودش می‌بینید، در رفتار همسایه شهدا، در رفتار اهل بیت اطهار خاندان وجود مقدس شهدا و اصحابش. در روایت داریم که پدر مادر اگر میخوان میراثی برای فرزندانشون بگذارن، هیچ چیز بهتر از ادب نیست. خیر و ما برس الآباء و الابناء الادب. میخواید یک سویت داریم برای فرزندانت، نگران آیندهشون هستی، دلت برای فرزندت میسوزه، خیلی زحمت میکشی، خیلی تلاش میکنی، خیلی رنج میکشی، عرق میریزی تا ثروتی بیاندوزی، همش میگی برای آینده زندگی بچه هم، پسرم، دخترم، خلاصه اینها جگرخاره ما هستن. نکنه تو این مشکلات اقتصادی کمر اونا خم بشه، کمر ما که خم شد اونا دیگه بیش از این آسیب نبینن، اونا دیگه بیش از این مثل ما زیر بار قرض و بدهی اینا نباشن. خیلی زحمت بود چون ای سروت پشت سروت خونه میخدید خمسشو نمیدون مال میاندوزی زکاتشو نمیدی فلان عمل رو انجام میدی قصه بخوری ولی در این حال منتظر به نهایت مسائل شرعیش نیستی. وجود مقدس معصوم علیه السلام به شما که همه اینا رو بذار یه طرف، اگه داشته نداره برای فرزندت هم بگذاره. ما یکی از مشکلاتی که داریم خیلی مطلب تو ذهنم همینجور میاد و وقتم کنم کمه شب آخرم از خدمتتون هست، بعضی از اهل خیر هرچی دارن خیر میکنن، اینم داخل پرانتز، هرچی دارن وقت میکنن، هرچی دارن خیر میکنن، اینم اشتباهست. افرادی میان وضعیت زندگیشون خوب نیست، وضعیت فرزندانشون خوب نیست، زیر بالوپر بچه هاشون رو باید بگیرن، هرچی داشته بخشیده وقت کردن، اصلا اجازه نمیده. درسته تو مالک امکان خودت، انسان تا زمانی که زنده است مالک امکان خودشه، ولی حق نداره، ولی حق نداره فرزندان خودشان محروم بذاره. مشکلات اونا رو من ببینم، اسلام میگه همه وقت نمون، بعد سهم اونا رو بده، یه سهمی براشون بگذار. رنگ دنیا خواستی تا مایی که خود زنده هستی نشدم، یه مقدار بگذار با ما نرسیه، بعد برای آینده خودت هم، برای که پرونده همالت بسته نشه، یه صدقه جاریه هم بگذار. در دهانه مغازه داری چند تاشو وقت کن بقیش بذار بر بچه، چند تا با خونه داری یکیشو بگذار برای آخرت، چند تاشو بگذار برای آخرت بر بچه ها بگذار. اما روایت چی میگه؟ روایت میگه خیر و ماور رسل آبا او ان ابنا ان ادم، بهترین ارثی که شما میتونید برای فرزندانتون بگذارید ادبه، بچه با تربیت، بچه با تربیت تحویل جامعه بده، بچه با ادب تحویل جامعه بده، که هر کسی ببینه میگه خدا رحمت کنه پدرش، این پسر فلانی هستا، حاجی آقا، حاجی حسن آقا، حاجی باقر، حاجی احمد فلانی، خدا رحمتش کنه، پدرشم اینجوری مؤدب محترم اهل رعایت، یه صلوات بفرستید. در روایت داریم که الناس احمد الالعدم من از زهر و الفزه، الناس احمد الالعدم من از زهر و الفزه، مردم نیازمندیشون به ادب بیشتر است از آنچه که دنبال طلا و نقره میگردن، نیازشون به ادب بیشتر، ادب گنجیست که امروز پیدا نمیشه، کم پیدا میشه، بچه های با ادب تربیت کنن. جوان عزیز، در روایت هست که ادب و مرآتون عقل، ادب نشانه عقل، آینه تمام نمای عقل. آقا اگر خواستید بفهمی انسان پول داره چیکار میکنه؟ میره حساب بانکیشو چک میکنه، درسته؟ اگر خواستید بفهمید وزن این آقا چقدر چیکار میکنه؟ میره آقا برو بازگو ببینیم که وزن چقدر. اگر خواستید ببینید این آقا چقدر علم داره چیکار میکنه؟ یه شاخصایی از این آقایین آزمونی کنکور شرکت بکن ببینید چند درصدشو میزنه، چقدر از اونهایی بزدی رو نمره آوردی، معلوم که تو باسوادی. سوال، اگر خواستیم بفهمیم این انسان چقدر عقل داره از کجا بفهمیم؟ عقل حقیقت مجرده، نه رو باسکون میره، نمیشه نتر کرد، نمیشه تیک زد، هیچ کدوم از این هم نیست. عقل که بالاترین موهبت انسانه، عقل که بالاترین سرمایه آدمیه، عقل که ملاک جدایی انسان از حیوان است، عقل که خداوند متعال وقتی که خلق کرد
گفت عقب رو کن به من، بعد گفت عقب پشت کن به من، گفت به خدا به عزتم و به جلالم هر کسی را که مؤاخذه میکنم به خاطر توست و هر کسی را که پاداش میدهم به خاطر توست. این عقل رو چجوری بفهمیم؟ چطور بفهمیم آدم چقدر عاقله؟ آقا اگر کسی زد تو دل بازار و یه ثروتی برد توی بازار، بعد امسال 100 میلیون تومن ثروت داشت، یک سال نگذشته این 100 میلیون شد 100 میلیون تومن شد مثلا چند ده میلیارد تومن، این انسان عاقلیه؟ ما بگیم عاقل، بله مردم عادی میگن عاقل، اما روایت هم این عاقل نمیگن، به این شخص عاقل نمیگن. گاهی ما هم گرفتار اینجور محاسبات هستیم، میزنیم پس گردن بچه ما خاک شرط ببینیم پسر فلانی رو این همه ثروت دادم دست برد توی بازار، بعد نتونستی نگه داشته باشی، ببینیم پسر فلانی رو 100 میلیون تومن کرده 10 میلیارد تومن یه سال هم نشده، اونو ببین، ببین چقدر عقل داره. امیر المومنین علیه السلام گفت این عقل نیست، این هیله است، این نکره. پولی که با ندادن خبز، پولی که با ندادن زکات، پولی که با انفاق نکردن، پولی که با رشته گرفتن، پولی که با فروختن یک ملک به 10 نفر، پولی که با 10 جور کلک و گیرگری به دست میاد، این پول پول نیست، این انسان عاقل نیست. امیرالمومنین علیه السلام فهمید که این نکره، اومده بود خدمت امیرالمومنین، گفتن معاویه چقدر عاقله، گفتن چطور، گفت چنینه چنانه. امیرالمومنین علیه السلام فهمید که این عقل نیست، این مکره، این هیله است. اونی که در وجود معاویه هست، اونی که در وجود معاویه هست هیلگریست، شیطنته. بعد فرمود شبهه رو برطرف کرد، بعد فرمود میدونید عقل چیه؟ این از امیر رو نمونه تو این شب یادگار باشه. فرمود میدونید عقل چیه؟ گفتن نه یا امیر رو نمونه شما بفهمید. گفت العقل ما عبد به الرحمن و توس و به الجنان. عقل اون چیزیست که انسان در پرتو عمل به اون بتواند به خدا نزدیک بده بشه و بهشت رو برای خودش بخره، به خدا نزدیک بشه و بهشت رو برای خودش بخره، این میشه انسان عاقل، این میشه انسان عاقل. همون کاری که شهدای کربلا کردن، مقرب این در الله بودن، مقرب این در رسول بودن، مقرب این در ولی خدا بودن، بهشت رو هم براشون خریدن. وجود مقدس سید و شهدا به اونو گفت میخواید برید برید، اینا با من کار دارن، اگر دستشون به من برسه با شما هیچ کاری ندارن، اگر به شما هم آسیبی برسانن به بهانه منه، شما رها کنید برید. انسانهای عاقلی بودن. عقل با متر نیست، عقل با وزن نیست، عقل با شاخصهای مادی نیست. یکی از شاخصهای اصلی بزرگوارا میزان نزدیکی ما با خدا، ببینیم چقدر به خدا نزدیک، هر کس به خدا نزدیک‌تره آخرتر، هر کس بهشت رو برای خودش خریده و تضمین کرده این انسان انسان آخرتر، هر کس ادب دارد او انسان آخرتری. روایت میگه الادب و مرآت العقل، ادب آینه تمام نمای عقل. اگر خواستی بینید این انسان چقدر عاقله، ببین چقدر ادب داره. دو ساله نه دو ترمه، دو ترمه دانشگاه قبول شده. چجوری قبول شده؟ با دستمنج پدر و مادر رفته زحمت کشیده، با مکافات پول در آورده ریخته تو حساب او که بتونه ترم به ترم، نیم سال به نیم سال او بتونه این درس رو پاس بکنه. بعد تو پایین ترین و نازل ترین رتبه قبول شده، دو ترم رفته توی دانشگاه، حالا اومده توبه پدر مادرش وامسته، پا دراز میکنه، به بچه میگه پدر میگه تو نمیفهمی، تو که سواد نداری. دنیای ما با دنیای شما فرق میکنند، شما هم رو نمیفهمید، شما هم رو درک نمیکنید. پدر رو متهم به بیسوادی میکنه، پدر و مادر رو متهم به نفهمی میکنه، دیگران رو متهم به نفهمی و بیتحقیقی نسبت به مسائل میکنن، خودش رو انگار از دماغ فیل افتاده. این عقل داره؟ نه، این عاقل نیست، این انسان جاهل، این انسان جاهل. آجا و انسان جاهله، بله لیسانس داره، بازم جاهله. ادب داره یا نداره؟ نداره، جاهله. آجا ما فوق لیسانس و دکترا داره، دو تا دکترا داره، اما نگاه میکنه میبینه که پدر و مادر خودش رو رها کرده. پدر و مادری که عمر برای او زحمت کشیدن او رو رها کرده به حال خودش. نسبت به مشکلات او تو سن پیری بی‌تفاوته، نسبت به امراض او که تو این سن پیری به او هجوم آورده بی‌خیاله، دنبال آمال و آرزوهای خودشه. دو تا دکتر هست، سه تا دکتر، بازم جاهله. بازم فقط دکتران نهایت الله هاشم باشه، بازم جاهله. حجت الاسلام آیت الله ادب نداره، جاهله، جاهله. اینا درس های عاشوراست، بزرگوار، اینا رو باید بفهمیم، اینا رو باید یاد بگیریم. شما در واقعی کربلا عدم رو در اوج میبینید. عدم چند نمونه بگم، عدم هر در مقابل سید شهده آقا فرمون سکلت امت، میگم بذار بریم کربلا کوفه، نمیگذاریم. میگم بذار برگردیم، نمیگذاریم. هرچه میگم جلو من وامیستی. سکلت که امت، مادر به ازای تو بنشدن. گفت چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست؟ چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست؟ اون انسان وارسته، اون بانوی بی نظیر، ادب به خرج داد، جواب نداد، ادب به خرج داد، به امام اقتدا کرد، گفت شما هستید جلو با اصحابتون و یارانتون نماز بخونید، ما هم به شما اقتدا میکنیم. این ادب نجاتش داد. وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دو تا فرزند خودش رو محمد و او فدا کرد. تو اون صحنه یه شب عرض کردم هر کسی از افراد از خاندان سید الشهدا به شهادت برسیدم حضرت زینب میدوید برادر رو کمک میکرد، یاری میکرد، کنار دستش بود، گاهی آرامش میداد. قوت قلب سید الشهدا بود، متقابل. اما وقتی که دوتا فرزند شهید شدن از خیمه بیرون نیومد. ادب رو ببینید، پیش خودش گفت من الان برم، اون وقت چشمان برادرم به من بیفته، شرمنده من بشه، من چه کنم؟ اصحاب سید الشهدا چقدر با ادب بودن، اصحاب سید الشهدا چقدر با ادب بودن. گفتم تا موقعی که ما هستیم اجازه نمیدیم احدی از فرزندان شما و خاندان رسالت به میدان بره. و همینم شد، این ادب دیگه، ادب قمر و نیاشم رو ببینید. یه عمر با سید الشهدا زندگی کرد، افتخارش این بود که برادر آقا عبدالله و زینب علیه السلام، اما هیچ وقت به برادر صدا ندن. اینا جلوه های عدد عدد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. بعد الشهادة آقا سید الشهدا علیه السلام، دشمن حمله کرد و هجمه کرد به خیمه ها. شب عاشورایی یکی دو شب قبل آقا سید الشهدا دستور داد که اهل بیت خیمه هاشون رو نزدیک هم بنا بنابراین خب تعدادشون هم خیلی نبودید، حالا ده تا خیمه بود کمتر یا بیشتر، دستور داشت این خیمه ها رو به هم نزدیک کنند. تدبیر امام حسین برای این چنین روزی و چنین لحظه بعد دستور داد که دور این خیمه ها رو با یک فاصله خندق کرد که دشمن وقتی که هجوم میاره به خیمه از هر طرف خیمه مورد هجوم واقع نشد، خیمه ها مورد هجوم واقع نشد. یه معبر رو باز کرد، گفتن رفت آمدها فقط از این معبر، حالا به اندازه که مثلا دو تا اسب دو تا سواره از این معبر تردد بکنن. این تدبیر سید الشهدا بود برای این که مسئول برانن اهل خیمه از هجمه و هجوم دشمنان. خب خیمه های به هم نزدیک کردن، این تنابه ها به میخ های یک دیگر گرفت، تناب این خیمه به اون به میخ اون خیمه، تناب اون خیمه به میخ این خیمه، تناب ها در هم تنیده شد. اینا رو خوب تصویر بزنید. وجود مقدس سید الشهدا که شهید شد، دشمن حمله کرد. از کجا حمله میکنه؟ از خندق که نمیتونه حمله بکنه، از معبر وارد بخواد بشه، معبری بالی دشمن وارد بشه. یه وقت که اهل بیت و زینب و کبرا سلام الله علیها دشمن هجوم آورده، اومد خدمت امام زین العابدین که بیمار بود به شدت در تبش میسوخت، هست وقت که آقا جان دشمن حمله کرده چه دستور میفرمایید؟ فرمود علیکم نبن فرار، به همه بگید فرار کنن از خیمه ها متوالی بشن، بچه ها و زن ها بخون از خیمه ها متوالی بشن، پاهاشون گیر میکنه به این تنابه ها، میخوان از معبر رد بشن، دشمن از اون بر هجوم آورده به سمت خیمه ها، شهده ها خیمه ها رو فرار کرده. یه وقتی تعدادی از این بچه ها در خنده، تعدادی لابلای این خیمه ها، تعدادی زیر سوم این اسفا و سطوران، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبا ینقلبون.